السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل ان یملأ به الارض عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نستهدیه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نصلی و نسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الله، اوصیکم به نفسی به تقوی الله. قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین: التقوى قسمة لك في حياتك و زلفا لك بعد مماتك. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این سخن در وصف تقوا چنین می فرمایند: تقوا دارای دو کارکرد است. یک کارکرد مربوط به دوران حیات و زندگی ما انسان ها و کارکرد دوم تقوا بعد از مرگ انسان است. می فرماید التقوا عصمت لک فی حیاتک. تقوا مایه نگاهبانی و نگهداری شماست در طول دوران زندگی، حافظ شماست، شما را از افتادن در باطلاق گناه تقوا حفظ می کند. سپر است، حجاب است برای این که نگذارد شما در وادی گناه بیفتید. اما اون چه به بعد از مرگ انسان و ممات انسان مربوط می شود، می فرماید و زلفا لک بعد مماتک، یعنی تقوا مایه تقرب تو به خدای متعال هست. آدمی که با تقوا از این عالم رخت بر می بندد و به دیدار خدای متعال می رود، پیش خدا آبرو دارد و این تقوا سرمایه است برای تقرب او به خدای متعال. ما در خطبه اول بحثمون پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. به موارد متعددی اشاره کردیم. آخرین بحثی که مطرح شد پیرامون مسئولیت پذیری انسان در رابطه با دیگران بود. یکی از موضوعاتی که در زیر مجموعه عنوان مسئولیت پذیری مطرح کردیم مسئله پیوند اخوت و برادری ایمانی بود. ما به 5 سرفصل در این زمینه اشاره کردیم. سرفصل نخست در رابطه با مسئله جایگاه اخوت و برادری ایمانی که در خطبه گذشته به صورت مستوفا به اون اشاره کردم، اما در این خطبه به سرفصل دوم اشاره می کنم، مؤلفه ها و عناصر اخوت و برادری ایمانی است. می دانیم که مقوله اخوت و برادری ایمانی نشانگر یک جامعه برتر و آرمانی است. یعنی اگر دنبال یک جامعه برتر و آرمانی می گردیم، یکی از مظاهر آن وجود اخوت و برادری ایمانی در جامعه هست که این نماد موجب تمایز جامعه دینی از سایر جوامع بشری است. اما عناصر و مؤلفه های اخوت و برادری دینی عناصر متعددی دارد. من امروز به تناسب حوصله این جلسه به 2-3 نمونه اشاره می کنم. اولین شاخص و مؤلفه و عنصر کلیدی در مقوله اخوت و برادری ایمانی و دینی مسئله ایمان است. اگر بخواهیم میوه شیرین اخوت را در حقیقت و برادری بچینیم و درست به ثمر بنشیند، راه کار آن است که ایمان در دلها راه پیدا کند. یعنی زیر چتر ایمان، زیر سایه ایمان، اخوت و برادری ایمانی در یک جامعه شکل می‌گیرد. زیرا منشأ پیوند دلها به یکدیگر حقیقتاً ایمان است. ایمان می‌تواند دلها را به هم مرتبط کند. ایمان نوری است که هم هدف را روشن می‌کند و هم راه را نشان می‌دهد. انسان‌هایی که مؤمنند، متدینند، دین دارند، دین باورند، هم هدف براشون روشنه، هم راه رسیدن به هدف. برخلاف بی ایمانی که بی ایمانی نوعی تاریکی و ظلمت است و در ظلمت و تاریکی نمیتوان هدف را شناخت و نمیتوان راه را پیدا کرد. پس باید ایمان باشد تا مشخص کننده هم هدف و هم راه باشد. جالب، در تعبیرات قرآن خیلی تعبیر جالبی ما در سوره حشر آیه 14 در وصف منافقان میبینیم. منافقان چون برخوردار از ایمان نیستند، قرآن این گونه آنان را توصیف میکند: تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اینا را موقعی که نگاه میکنید متحد میبینید به ظاهر، اما دلهای اینها پراکنده است، چون نور ایمان در دلهای اینها راه پیدا نکرده. به ظاهر متحد، به هم پیوسته، اما قلوبهم شتا. و تعبیر دیگری که ما از قرآن استفاده میکنیم این است که قرآن مسئله اخوت را بعد از ایمان میداند. یعنی موقعی که جامعه دارای ایمان بود میشود گفت این جامعه برخوردار از پیوند و اخوت ایمانی است. تعبیر زیبای قرآن سوره آل عمران آیه 103، تعبیر آیه این است: میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی دو مرحله قرآن ترسیم می کند. یه مرحله، مرحله قبل از ایمان، و مرحله دوم مرحله بعد از ایمان. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. یعنی در سایه ایمان شما به اخوت و برادری و پیوند
برادری دست یافته اید. مؤلفه دومی که وجود دارد در رابطه با مقوله اخوت و برادری همگرایی است. نکته جالبی است. معنای همگرایی یعنی تعامل سالم و سازنده و معنوی در عین پراکنده بودن از نظر هویت جغرافیایی و قبیله‌ای. خیلی جالبه. موقعی که اخوت و برادری توی جامعه بود، سلمان فارسی کنار بلال حبشی قرار می‌گیرد. موقعی که اخوت و برادری بود، صلوات محبت کن. موقعی که اخوت و برادری بود، سلمان فارسی کنار بلال حبشی قرار می‌گیرد. سلمان ایرانی و سلمان فارسی کنار صهیب رومی قرار می‌گیرد و همچنین کنار ابوذر غفاری قرار می‌گیرد. به ظاهر اینها پراکندند، از ملیت‌های مختلفند، ولی چون اخوت و برادری دینی تو این جامعه حاکم هست، همگرایی بین اینها ایجاد می شود و در سایه همگرایی است که این جامعه جامعه بالنده است. نکته مهم، قرآن به یک نکته اساسی در سوره مجادله اشاره می کند. میگه مسئله اخوت و برادری ایمانی به گونه است که افرادی که ممکنه به ظاهر باید کنار هم باشن، همراه با هم باشن، چون از نظر باور و اعتقاد یکی نیستن، اینها فاصله بینشون میافتد و کسانی که از نظر جغرافیایی به ظاهر پیوندی با هم ندارن، به خاطر اخوت و برادری ایمانی کنار هم قرار میگیرن. لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یؤمنون بالله و اليوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کان آباهم او ابنائهم او اخوانهم او عشیرتهم. خیلی تعبیر جالبی است. یعنی موقعی که پیوند ایمانی در بین جامعه بود، دیگه اگر پدر، اگر فرزند، اگر برادر، اگر عشیره مسیر دیگری را انتخاب کنند، دیگه اخوت و برادری با اینها نیست، با کسانی خواهد بود که به ظاهر همگرایی از نظر جغرافیایی و زمان و مکان با هم ندارند. اینها تعالیم حیات بخش اسلام عزیز ماست که یک جامعه دینی اخوت و برادری باید این گونه در اون تبلور پیدا کند و راه پیدا کند. مشخصه سومی که اشاره کنم و تمام کنم، عنصر دیگر و مؤلفه دیگر برای اخوت و برادری دینی، دوستی، محبت و مواسات است. با هم دوست باشند، با هم مواسات داشته باشند، دیگران را در مالشون شریک کنند. تعبیر امام صادق علیه السلام فرمود: ان من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره والمواساة له في ماله. حق برادر مؤمن بر برادر دیگر این است که با تمام وجود او را دوست بدارد و در مسائل مالی او را شریک خودش قرار بدهد. و سخن تا اونجا بالا می رود که کوتاهی کردن در مواسات و برادری، به تعبیر رسول گرامی اسلام می‌فرماید این از ولایت الله و ولایت رسول الله خارج می‌شود. ما آمن بی من بات شبعان و اخوه المسلم طاون. ما آمن بی، به من ایمان نیاورده، پیامبری مرا به رسمیت نشناخته، چه کسی؟ کسی که با شکم سیر بخوابد در حالی که برادر دینی و ایمانی او گرسنه بماند. این فرهنگ انسان ساز اسلام عزیز ماست، اخوت و برادری و مسئولیت پذیری نسبت به برادران دینی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا در فرج مولایمان تعجیل فرما، پروردگارا به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، پروردگارا به مراجع گذشته ما پروردگارا روح و رضوان عنایت فرما، پروردگارا به رهبر فرزانه انقلاب ما و مراجع بزرگوار تقلید ما عزت، سلامت، طول عمر با برکت مرحمت بفرما. پروردگارا روح اخوت و برادری را به جامعه اسلامی ما عنایت فرما، به خانواده مکرم شهیدانمان صبر و عشق کرامت فرما، به رزمندگان پیروزی، به جانبازان سلامت، به آزادگان عزت، به بانوان عفت، به عالمان توفیق عمل، به مسئولان توفیق خدمت، به اصناف و بازاریان انصاف و روزی حلال عنایت فرما. پروردگارا رحمت واسعت را، بارانت را شامل حال امت اسلامی من بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله العزيز. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا فاطمة، اشفعي لنا في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم على مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، وعلى محمد ابن علي الباقر، وعلى جعفر ابن محمد الصادق، وعلى موسى ابن جعفر الكاظم، وعلى علي ابن موسى الرضا المرتزى، وعلى محمد ابن علي الجواد، وعلى علي ابن محمد الهادي، وعلى الحسن ابن علي الزكي العسكري، وعلى الحجة القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: بالتقوى تقطع حمة الخطايا. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش می کنم. وجود مقدس امیر مؤمنان در این زیبا سخن فرمودند که به وسیله تقوا تیزی لغزش و تندی گناه قطع می شود. یعنی اگر انسانی متصف به صفت تقوا بود، مبتلا به گناه و معصیت نمی شود. یکی از مشکلات زندگی بشر امروز افتادن در وادی گناه است. این که آیات قرآن، روایات نورانی اهل بیت، سیره عملی پیشوایان دین تأکید بر تقوا می کند برای حفظ انسان است از افتادن در دامن گناه و معصیت و زشتی و بدبختی. در خطبه دوم به بیان مناسبت‌ها و نکاتی اشاره می‌کنم. دو تا تشکر باید بکنم از شما مردم خوب و از ملت رشیدمان و از همه کسانی که دلداده اهل بیتند و دلداده امام راحلند. تشکر اولم به خاطر حضور در مراسم نیمه شعبان میلاد با سعادت حجت ثانی عشر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. امام زمانی که امام صادق فرمود لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر او را درک کنم در طول دوران زندگیم به او خدمت خواهم کرد و خدمتگزار او خواهم بود. امام زمانی که امام سجاد به شماها منتظران نسبت به شما این گونه فرمود المنتظرون لظهورهی افضل و اهل کل زمان، کسانی که منتظر ظهور اون بزرگند بهترین دورانها و زمانها، بهترین مردم دورانها و زمانها هستند. اما یک تقاضا خیلی زیاد نیست، مراسم میگیریم، جشن میگیریم، چراغانی میکنیم، احساس سرور میکنیم، ولی به این جمله امام صادقم خوب گوش بدهیم من سره ان یکون من اصحابه فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق. کسانی که ادعای انتظار میکنند و منتظرن، درسته باید منتظر باشند، اما پایبند ورع و تقوا و پرهیزکاری و اخلاق حسنه باشند تا دیگران به ما بگویند اینها با این اخلاق خوب از منتظران حضرت مهدی هستند. تشکر دوم به خاطر حضور شما در مراسم امام 26مین سالگرد ارتحال امام. حقیقتاً مردم ما انسان‌های قدر شناس و سپاسگزاری هستند. دیدید در این چند روز گذشته چه غوغایی بود، نه تنها در داخل کشور بلکه از خارج کشور این گونه آمدند و در مراسم امام شرکت کردند و با امام و آرمان‌های امام پیمان بستند و تجدید بیعت کردند و همچنین مهمتر از همه با خلف صالح امام رهبر فرزانه انقلاب تجدید بیعت و پیمان کردند و با زبانشون و با کلامشون و با اقدامشون مردم گفتند راه همون راه است، چون رهبری راه امام را همچنان ادامه می دهد. امروز روز 15 خرداد است، روزی فراموش ناشدنی در تاریخ انقلاب ما و تاریخ کشور ما. خوشبختانه برادر عزیز و ارجمندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج‌آقای ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه راهپیمایی شما مردم در روز 15 خرداد به تفصیل سخن گفتند، ولی من هم اشاره ای داشته باشم تا در نتیجه ما هم در این جهت وظیفمون را به انجام رسونده باشیم. 15 خرداد سرآغاز نهضت اسلامی ماست به رهبری امام. 15 خرداد سند مخالفت ملت ما با استبداد و استعمار نو هست. 15 خرداد در حقیقت بیانگر مظلومیت ملت ما هم هست، چون به نقلی 15,000 نفر در روز 15 خرداد به شهادت رسیدند و جرمشون حق خواهی بود و طرفداری از امام و راه امام بود. قیام 15 خرداد که اکنون 52 سال از اون می گذرد، 52 سال از سال 1342 می گذرد، قیام 15 خرداد حرکتی مندگار در تاریخ این کشور است. من در چند سرفصل فهرستوار صحبت می کنم چرا قیام 15 خرداد به وجود آمد، زمینه های این قیام چه بود، ویژگی های این قیام چه بود، نتایج این قیام چه بود. اجمالاً عرض بکنم استبداد خشن دستگاه جبار پهلوی، جدایی دین از سیاست، بلکه بیرون کردن دین از صحنه کشور به سیاست، کوشش برای برگرداندن ایران اسلامی به جاهلیت قبل از اسلام و احساس عمیق مردم ما درباره دین ستیزی و ارزش ستیزی دستگاه جبار حاکم و تسلط غیر مسلمانان بر سرنوشت مسلمانان، اینا بود که امام را وادار کرد که موضع گیری کند، مراجع موضع گیری کنند، علما موضع گیری کنند، اصناف و بازاریان و طلاب و فضلا موضع گیری کنند. اما زمینه ها بعد از رحلت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که شاه و اربابان او خواستن خیز بردارند درباره اجرای احکام ضد اسلام، جریان لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، همه پرسی ششم بهمن، انقلاب سفید، حادثه خونین فیضیه و در نهایت دستگیری امام در نیمه شب 15 خرداد، اینها فضا را برای شرایط قیام 15 خرداد فراهم کرد. ویژگی این قیام، قیام 15 خرداد یک قیام دینی بود و بس. داشتن یک رهبری، اون هم در حد مرجعیت، عدم اتکا و اتکال به قدرت‌های بزرگ، این ویژگی‌های قیام 15 خرداد بود. اما نتایجش در اون روز، ولو این قیام منجر به پیروزی نشد، ولی 2-3 نتیجه برجسته داشت. اولین نتیجه برجسته اون آشکار شدن ماهیت ضد دینی رژیم پهلوی مهم بود، شکست ابهت شاه، و نکته سوم مخالفت عمومی با اصل حکومت شاهنشاهی. گرچه بعد از اون امام زندان رفت، تبعید شد، سالها طول کشید، ولی یک جمله از نتایج مهم قیام 15 خرداد، پیروزی ملت ایران در 22 بهمن سال 1357 بود. اون نتیجه قیام 15 خرداد. دیروز همه ما و شما، چه کسانی که در کنار منقد رهبر فقید انقلاب بودند و چه کسانی که بعداً یا به صورت مستقیم کلام و فرمایشات رهبری را ملاحظه کردن، رهبری دیروز به یک دغدغه بزرگ پرداخت و اون دغدغه عبارت از این بود: خطر تحریف در سلوک حکومتی امام. این نقطه برجسته فرمایشات رهبر عزیزمون بود. رهبری پرهیز دادن که کسی حق ندارد با سلیقه و میل و خواست خودش از سخنان رهبر فقید انقلاب بهره برداری سیاسی کند. کسی حق ندارد به بخش ایجابی بپردازد، به بخش سلبی نپردازد، یا به بخش سلبی بپردازد، به بخش ایجابی نپردازد، بلکه اون چرا امام در موارد متعدد اون هم به صورت مستند به اون اشاره کرده، باید این را ما به عنوان نقشه راه تلقی کنیم. این دغدغه مهم رهبری بود، این را ما به عنوان نقشه راه تلقی کنیم. رهبری 7 شاخص مطرح کردن. من نمیخوام به همه این موارد اشاره کنم، به حمدالله صدا و سیما و رسانه ها پوشش خوبی دادن و خواهند داد. رهبری به 7 شاخص کلیدی اشاره کردن که این 7 شاخص مربوط به رهبری و سلوک رهبری حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه بود. اولا اثبات اسلام ناب محمدین، و نفی اسلام آمریکایی. امروز اسلام آمریکایی ایشون فرمودند در چهره سکولار و در چهره تهجر قابل مشاهده است. آمریکا از چنین اسلامی داره حمایت میکند. 2 اعتماد به صدق و وعده الهی. امام مشیش این بود، به خدا اعتماد داشت، به خدا توکل داشت، لذا تندترین حرف ها را علیه ابرقدرت ها میزد، در این حال که میدانست اونها خوششان نمی آید. اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم و مخالف با تمرکزهای دولتی. برای مردم امام حساب باز کرده بود تو مسائل نظامی، تو مسائل اقتصادی، تو سیاسی و انتخابات. امام برای مردم حساب باز کرده بود و این حساب باید برای مردم بماند. و 4 نکته، امام طرفدار و حامی محرومان و مستضعفان بود و وفادار به طبقات مستضعف. امام در جبهه مخالفان و قلدران بود و مستکبران بود و طرفدار مظلومان، و بالاخره امام طرفدار استقلال کشور بود و امام طرفدار جدی مسئله وحدت بود. اینها شاخصهای امام و ویژگیهای امام بود. امام این نکات مورد عنایتشون بود. رهبری فرمودن دیگران هم برن بررسی کنن و مطالعه کنن، ممکن است به شاخصهای دیگری برسن. در پایان یه نکته مهمی فرمود. فرمود انقلاب ما، نگاه امام یه نگاه امتساز بود، نه اهل تسننی که مورد حمایت آمریکا هستن و نه تشیعی که مورد حمایت لندنن. اینها در راستای دین نیستند. تعبیر رهبری این بود اینا برادران شیطانن. دل خوش نکنن که لندن یا آمریکا از کسی حمایت میکنن. موضوع هسته‌ای الان به مراحل حساسی رسیده. من نمیخوام، چون در هر خطبه‌ای من اشاره کردم، دیگه نمیخوام به طول و تفصیل اشاره کنم. فقط یه نکته میخوام بگم. اگر امروز در کشور عده‌ای برنامه‌های مراسمی به پا میکنند، جلساتی، اجتماعاتی هست، مسئولین محترم ما نباید احساس کنند این در تقابل با اونهاست. همونطور که آمریکایی ها برای این که عقبه برای تیم مذاکره کنندشون درست کنند به مجلس سنا و کنگره میبرند تا اینها پشتیبانی کنند از تیم مذاکره کننده، ما هم مجلسمون باید حمایت کند و مردممون به اجتماعات مردمیمون، اینها پشتوانه مهمی برای تیم مذاکره کننده ماست. لذا ما روی حفظ صنعت هسته‌ایمون تأکید میکنیم، این را به این سادگی از دست نمیدیم. ما همچنان در مقابل زیاده خواهی های دشمنان نیستیم، اجازه بازجویی از دانشمندانمون نمیدهیم، اجازه بازرسی مراکز نظامیمون نخواهیم داد. و همینجا از پشت این تریبون من اعلام میکنم به نمایندگی از شما، اگر این مذاکرات روزی که نمیخواهیم البته روزی به شکست بیانجامد، دنیا بداند به خاطر زیاده خواهی های آمریکا به دنیای غرب است. آخرین و بلکه قبل از آخرین سخن، 20 خرداد سالگرد شهادت آیت الله سعیدی است، والد مکرم تولیت آستانه ما و امام جمعه عزیز ما. حقیقتاً این شخصیت جزء چهره های مبارز از شاگردان امام، سربازان امام بود. اطلاعیه می دهد، اعتراض می کند، دشمن او را دستگیر می کند و بعد از مدتی او را به شهادت می رسانند. ما گرامی می داریم یاد او و خاطره او و خدمت عزیزانمون، فرزندان این عزیز و این شهید ما تسلیت عرض می کنیم. و آخرین سخن امروز، شخصیت هایی در این جلسه ما حضور دارند، بزرگانی حضور دارند، از تهران آمدند به مناسبت شرکت در مجلس تشییع و مراسم تشییع انسانی بزرگ، برومند، ارزشمند، محقق، زاهد، پارسا، دوست داشتنی، مرحوم آیت الله آشیخ محمد مهدی آصفی، نماینده مقام معظم رهبری در نجف. خیلی انسان‌ها دلشون نمیخواد شناخته بشن، این شخصیت از اون انسان هاست. حتی برای خود من بعضی از خصوصیاتیشون تا همین اواخر تازگی داشت. تکفل و سرپرستی ایتام به خانواده های بی سرپرست، علاوه بر اون مکانت علمی، جایگاه علمی و به تعبیر رهبری فقیه نواندیش در مباحث فقهی صاحب نظر، در مباحث کلامی و اعتقادی صاحب نظر، در سمینارها و همایشها صاحب تحلیل روشن. این شخصیت از میان ما رفت، یادش گرامی باد. امروز نماز بر پیکر پاک او خونده می شود و بعد از نماز از همین مصلا تا چهارراه بیمارستان با حضور شما مردم به پاس قدردانی از یک عالم، از یک انسان وارسته، از نماینده مقام معظم رهبری انشاءالله تشییع خواهید کرد و ایشون وصیت کرده در نجف دفن شود، در کنار مرقد مولایش امیر مؤمنان علی علیه السلام. من همینجا به خانواده و بستگانش تسلیت عرض می کنم، به شاگردانش، به همفکرانش و دوستانش و آشنایانش صمیمانه تسلیت عرض می کنم. امشب هم در مسجد اعظم از طرف مقام معظم رهبری مراسمی به پاس. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا در فرج مولایمون تعجیل فرما، به امام راحلمون روح و رضوان عنایت فرما، پروردگارا به رهبر عزیز انقلابمون و مراجع بزرگوار تقلیدمون حاضرین در مجلس پروردگارا و همه آنان عزت عنایت بفرما، توطئه دشمنان را به خودشون برگردان، پروردگارا به رزمندگانمون نصرت عنایت فرما، به عزیزانمون در عراق، در یمن، در لبنان، در همه اقطار عالم اسلامی که در مقابل دشمنان ایستادگی میکنند، به همه آنان پیروزی عنایت بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.